بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب ما داشتیم اشکالات سلام کرد الله اصل عنوان بحث ما اون عنوان کلی که این جلسات بنا بود که درباره اون صحبت بشه، روش استنباط معلومات تخصصی از منابع وحیانی اصل عنوان بود. بعد ما گفتیم مهمترین چیزی که ما توی این مباحث باهاش مواجه شدیم بحث نقش معلومات تخصصی در فهم و تفسیر این منابع وحیانی است. حداقل این اگر مهمترین مبنا نباشه یکی از مهمترین مبانی هست. مثلا ما اگر بخوایم تولید بکنیم علوم تخصصی رو، مثلا میخوایم فقه اقتصاد داشته باشیم، فقه خانواده داشته باشیم، فقه مجتمع داشته باشیم، فقه های تخصصی اگه بخوایم داشته باشیم، این معلومات تخصصی ما این آیا نقش دارد در فهم و تفسیر ما یا ندارد؟ اگه نقش داشته باشه آیا مستلزم تفسیر به رأی و نسبیت و اینها میشه یا نمیشه؟ این بحثای مهمی بود که داشتیم درباره صحبت میکردیم. خب ما یه مطالبی رو گفتیم که هم میتونه از طریق کشف مناشأ ظهور تأثیر داشته باشه و هم میتونه از طریق فهم محتوا تأثیر داشته باشه دیگه. کشف مناشأ به شکل‌های مختلفی معلومات تخصصی ما میتونن تأثیر گذار باشن. تنبه دادن به دلالت‌های درون متنی که شما وقتی که غنای علمی داشته باشی دلالت‌های درون متنی رو بهتر میفهمی و اگر غنای علمی نسبت به واقعیت نداشته باشی دلالت‌های درون متنی رو خوب متوجه نمیشی، اصلا متفتنشون نمیشه، گاهی از موقع هم که اصلا غلط میفهمیشون. گفتیم یه طیفی از طنزها هم اصلا پایشون بر همینه که وقتی طرف از این جمله یه برداشت غلطی میکنه این به خاطر این است که معرفتش نسبت به واقعی که این داره از اون گزارش میده معرفتش کمه، چون معرفتش کمه دلالت این جمله رو کم میفهمه، اشتباه میفهمه. چند تا طنز نرخ شعباسی هم ما داریم دیگه، هر دفعه هی اینا رو میگیم دیگه برای شما. در واقع اینا رو اگر یک کسی میتونست این دسته از طنزها رو هم رصد بکنه، پیداشون بکنه، از نظر علمی برای ما خیلی ارزش داره، چون ما الان تو بحث سیره و قلائیه، سبک فهم، تو اینها هستیم دیگه، تو اصول محاوره‌ای، تو فرایند تفسیر متن، تو این چیزها هستیم دیگه. به هر اندازه که این طنزها رصد بشه به همون اندازه ما میتونیم اصول و عقلائیه رو کشف بکنیم، متوجه بشیم که مردم این براشون مرتکزه، لذا این براشون طنز شده، لذا این براشون خنده‌دار شده دیگه، درسته؟ خب یه طیف این بود دیگه. یه دسته هم برای فهم محتوا هست که مهمترینش این است که شما معرفت‌های واقعیتون روشن میکند تعارض ظهور بدوی رو با واقع منکشف شما. میفهمی که این محتوا، این محتوا مراد نیست. اصلا دیگه صحبت از مناشأ ظهور و ظهور متن و یه حرفا نیست دیگه. بس دیگه رفته روی مراد. ظهور کاملا مشخصه چیه؟ اما شما میدونی که این ظهور مراد متکلم نیست. به خاطر اینکه این ظهور مطابق با واقع نیست، مراد خدای متعال مطابق با واقع، پس این ظهور مراد خدای متعال نیست. این مطلب تفصیل اون استدلالی است که به طور اجمالی در کتاب‌های اصولی اومده. چون در کتاب‌های اصولی چی میگه؟ میگه اگر یه قطعی داشته باشیم این قطع ظهور را منصرف می‌کند. چون قطع فرض انکشاف واقع است. ببینید این وقتی میگه قطع فرض انکشاف واقع است، این فرض انکشاف واقع اومده اون استدلال رو تو یک کلمه جمع کرده دیگه. فرض انکشاف واقع است یعنی همین دیگه. یعنی مستنبط میاد چی میگه؟ میگه این ظهور مخالف با واقع است، چون مخالف با واقع منکشفشه دیگه. این صغرای استدلال، مقدمه اول. مقدمه دوم هم بر اساس یک باور کلامی است. مراد خدای متعال مخالف با واقع نیست. این بر اساس یک باور کلامی است که در روایات ما هم اومده، ان الله لا یقول الا حقا. این روایتی بود که این تیکه از روایتی است که باز چند بار خدمتتون عرض کردیم دیگه، یادتون هست روایتش چی بود؟ بله، همین روایتی که تو کتاب‌های روایه ما هم متعدد اومده. یعنی حضرت هم به ابو حنیفه گفته، هم به ابو هاشم گفته، به چند نفر حضرت همین رو مطرح کرده. بعد در یکیشون البته اومده ان الله لا یقول الا حقا، تو بقیهشون که حضرت فقط چیز کرده، توبیخ کرده، گفته آقا این چه حرفی است؟ مگه اینجوریه تو واقع که تو داری اینجوری از آیه شریفه برداشت میکنی؟ مگه اینجوریه تو واقع که تو داری اینجوری برداشت میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی مراد خدای متعال که مخالف با واقع نیست. خب پس اگر این مخالف با واقع، پس معلوم میشه این مراد خدای متعال نیست. پس این ظهور مخالف با واقعه، منکشفه، مخالف با واقع است. مراد خدای متعال مخالف واقع نیست، چون ان الله لا یقول الا حقا. پس این ظهور مراد خدای متعال نیست. این معلوم میشه که یعنی با این معلوم بیرونی که داره متوجه میشه که محتوا اینی نیست که در ظهور بدوی فهمیده میشه، محتوا چیز دیگه است. وقت به اندازه ای که اون واقع منکشفش دلالت دارد، تأثیر میگذاره در همون محتواه. گاهی از موقع دلالتش صرفا انصرافی است، خب انصراف میده. گاهی از موقع دلالتش غیر از انصراف ممکنه تعین بخش هم باشد، بهش تعین میده. هر چقدر که دیگه اون واقع منکشف قرینیت داشته باشد درش تأثیر میگذارد دیگه. خب ما گفتیم این دو طریق، دو جهت، دو جهتی هست که ما از کتابهای اصولی برداشت میکنیم دیگه. پس یه جهت این که معلومات واقعی شما در مناشه ظهور تأثیر داشته باشد که اصولی ها در مباحث الفاظ ازش بحث میکنن. دوم این که معلومات واقعی شما در فهم محتوا تأثیر داشته باشد که از در بحث قرائن لبیه ازش بحث میکنن. اصولی ها تو اونجا ازش بحث میکنن دیگه. دیدید مرحوم شیخ مثلا نسبت به حرف مرحوم سید نعمت الله رضایی اظهار تعجب میکنه. من تعجب میکنم، یعنی شما معتقد هستی اگر یه وقت یه حرف قطعی هم داشتید، قطعی عقلی هم داشتید، بازم میگید میذاریمش کنار، ظهور را میپذیریم صرفا به خاطر اینکه این حرف قطعی شما مؤید روایی ندارد؟ نمیشه آخه. تو الان فرض انکشاف واقعش میکنی، تو داری فرض میکنی که واقع همین است. اگه فرض میکنیم واقع همین است که دیگه نمیتونی شما ظهور رو به خدا میتونی نسبت بدی، میشه افتراء علی الله. تو معتقد هستی که این ظهور مخالف با واقع است، مراد خدا مخالف با واقع نیست، پس این ظهور مراد خدای متعال نیست. خب اگر این ظهور مراد خدای متعال نیست، اسناد دادنش به خدای متعال افتراء علی الله است. لکن این ظهور مراد خدای متعال نیست، پس اسناد دادنش افتراء علی الله است دیگه، نمیتونی شما به خدای متعال نسبتش بدی. ببین اینا قشنگ انگاری این حرف براشون بدیهی بوده، اینه خیلی استدلال رو یه استدلال مثلا روشنی میدونستن که نمیشه. بالاخره وقتی مفسر مستنبط فرض انکشاف واقع کرد، دیگه نمیتونه اون محتوای باطل را به شریعت مقدس چیکارش بکنه؟ نسبتش بده دیگه. درست این حرف رو زد. بعد گفتیم یه عده‌ای خب نسبت به این مسئله نوعی تقابل و نوعی مخالفت دارن. ما آخرین بحثی که مطرح کردیم کسانی بودن که میگفتن نه، ما نمیتونیم بپذیریم که معلومات واقعی شما در مناشأ ظهور تأثیر میذارد، موجب نسبیت میشه، موجب فلان همساین حرفا میشه دیگه. یه صحبتهایی در این زمینه مطرح کردیم جلسه قبل. خب الان این بحثی رو که میخوایم مطرح بکنیم، من انشاءالله سعیم این است که این بحث رو امروز جمعش بکنم، در این حال واقعا به همفکری شما احتیاج دارم. یعنی واقعا من احتیاج دارم که شما تأمل بکنید، چه همین الان فی المجلس نکته‌ای به ذهنتون برسه، چه بعدا روش تأمل بکنید بخواید نکته‌ای رو مطرح بکنید. من این بحث امروز رو تحت عنوان عقلانیت وحیانی ازش یاد میکنم. این عقلانیت وحیانی، البته وحیانی نه، ازش تعبیر کرده خود آقای محمد رضا حکیمی به عقلانیت وحی بنیاد. این چون عقلانیت کلمه وحیانی در طیفای دیگه هم به کار رفته، خود تعبیر خودشون رو به کار بریم تا این پیش نیاد، یعنی خلط بین مکاتب مختلف پیش نیاد. این عقلانیت وحی بنیاد، من حاشیه نرم برای شما، مدعای این عقلانیت وحی بنیاد این است که معلومات فلسفی هیچ نقش مثبتی در فهم و تفسیر منابع وحیانی ندارد و این منابع فقط باید با عقل عرفی فهمیده شود تا به عقلانیت و بنیاد نائل شویم. اینجور میگن. خیلی تعبیرات تندی هم بعضیشون به کار میبرن. مثلا مرحوم میرزا مهدی خیلی همش میگه معلومات بشری فاسد میکند معرفت دینی ما را. فاسدترین طریق، طریق برهانی است که شما از طریق برهان بخوای حرکت بکنی و بعد بخوای از اون استفاده بکنی در فهم معرفت‌های دینی شما. خیلی بعضیشون خیلی تعبیراتشون تنده، بعضیشون خب یه خورده ملایم‌تر هست دیگه. آقای مظفری کتاب نوشته بنیان مرسوس، نقد نظریه مکتب تفکیک درباره فلسفه اسلامی، اونجا ها یه تذکری میده آقای مظفری، تذکر بسیار به جا و مهمی است و اون این که آقای محمد رضا حکیمی نماینده تام مکتب تفکیک نیست. آقای محمد رضا حکیمی مکتب تفکیک را تلطیفش کرده و ارزش کرده. آقای مرحوم میرزا مهدی، کسای دیگه شون خیلی حرفای تندی نسبت به این مسئله دارن. آقای محمد رضا حکیمی خیلی تلاش کرده که این نظریه تلطیف بشه، بشه راحت تر قبولش کرد دیگه. مثلا از حرفای تند مرحوم میرزا مهدی اصلا توی کتابهای آقای محمد رضا حکیمی پیدا نمی کنید. خب آقای محمد رضا حکیمی بیشترین آثار رو در این زمینه داره، بیشترین شرح و بسط رو تو این زمینه داره. این مطلب رو گفته. منم بیشتر خب فرمایشات آقای محمد رضا حکیمی رو، چون ایشون قشنگ شرح کرده، رو اینجا ما مبنا قرار میدیم. درباره مکتب تفکیک قبلا صحبت کردیم. صحبت کردم ها. خیلی. الان خب خیلی جمعشون کردم. دو، دلائل کلی. یک، منابع وحیانی مکتفی به ذاتند، لذا نیازی به معلومات بشری ندارند. دو، معلومات فلسفی صلاحیت مقدمیت برای فهم ندارند. این دلایل کلی شده. خب بله، شاگرد میرزا مهدی بوده دیگره ظاهرن دیگه، چون که از میرزا مهدی خیلی حرف نقل میکنه دیگه، قاعدتاً دیگه. آره آقای، من الان هیچ چیزی یادم نیست که مثلا ایشون بگه من شاگرد مثلا پلان درس میرزا مهدی بودم و اینا. بعضی جای جملاتی داره که میگه من رد میشدم مثلا میرزا مهدی داشت برای شاگردان درس میگفت، که نشون میده سنش به اون نمیرسه، ولی مثلا نشون بده که این مثلا فرض کنید ما طلبه‌هایی که الان مثلا مقدمات دارن میخونن یا دارن سطوح میخونن نسبت به مراجع تقلیدی که دیگه سن سالشون گذشته دیگه، احتمال داره دیگه. من الان به ضبط توی کتاب‌هاش جمله یادم نمیاد که ایشون بگه من مثلا اینقدر پیش مرحوم میرزا مهدی درس خوندم. خب سه، راه صحیح مواجهه با منابع وحیانی. یک، همینجا اینجام نوشتیم البته دیگه، استفاده از عقل عام. دو، رشد عقلانیت وحی بنیاد. پس ما اگر بخوایم با منابع وحیانی مواجهه صحیح داشته باشیم، از عقل عام استفاده بکنیم، بعد به کمک منابع وحیانی این عقل عاممون رو رشد بدیم دیگه. پس امام زحکمی نمیگه که ما میگیم همونجور در مرحله عوام الناس بمون، نه، میگه شما با همون عقل عامت با منابع وحیانی مواجه شو، میرسی به عالی ترین مرتبه ای که میشه انسان به وسیله عقلش برسه. خب راه صحیح مواجهه با فلسفه چی هست؟ ایشون میگه که راه صحیح مواجهه با فلسفه اینه. چهار، راه صحیح مواجهه با فلسفه. یک، ایشون میگه که اولین کار این است که شما مباحث فلسفی رو از فهم و تفسیر منابع وحیانی تفکیکش بکنید. تفکیک و عدم انطباق. انطباق نده و کلن تفکیکش کن دیگه. پس نمیگیم فلسفه نخون، میشیم فلسفه بخون، فلسفه خیلی خوبه، ضرورت دارد، بعد بهش پرداخت، اینا هست، ولیکن تفکیک کن، من از هم دیگه تفکیک کن. این یک. دو، دومین کاری که باید انجام بدین است که معارف وحیانی رو بر مبانی فلسفی مبتنی نکن. سه، که حالا مثلا فرض کنید این تفکیک و عدم انطباق یکیش هم همین است که شما مبتنی نکنی دیگه. مبتنی نکنی، تفکیک خودش حالتهایی داره، یه چند تا حالت رو ایشون خودش مطرح کرده اینجا، من به خاطر اینکه خودش چند تا مورد رو گفته میگیم: عدم تحمیل، دو، عدم تأویل، سه، عدم ابتنا، چهار، عدم اختلاط و التقاط. اینجوری دیگه. پس وقتی که میگیم تفکیک و عدم انطباق، یعنی تحمیل نکن، تأویل نبر. تحمیل نکن یعنی نظریه فلسفی تو به آیه شریفه تحمیل نکن. مثلا نگو که اذا زلزلت الارض و زلزالها یعنی حرکت جوهریه، اینجوری نکن. تأویل نبر، یه ظهوری که مخالف با باورهای فلسفیت هست رو اون ظهور رو منصرف نکن. مبتنی نکن یعنی نگو که بر پایه ربطی بودن معلول نسبت به علت، له الملک در آیه شریفه معناش این چنین است. اینجور نگو. یا مثلا بر پایه این مبنای فلسفی ما میتونیم این آموزه وحیانی را اثبات کنیم. نه، اینجوری نگو. مثلا فرض کنید: یا من هدانی الی و دلنی حقیقت الوجود علی. آیا حقیقت الوجود دلالت میکند بر خدای متعال یا نه؟ اینجور نگو. نگو که بله با چند مقدمه: یک، اصالت با وجود است. دو، وجود حقیقت واحد مشکک است. سه، هر وجود محدودی منتهی میشد به یک وجود نامحدود. چهار، وجود نامحدود به هیچ اعتبار عدم به اون نسبت داده نمیشود. فتحصله که حقیقت وجود ضروری الوجود است. پس این چی؟ اثبات بکنی این مدعا را. دیگه بحث تفسیر نیست ها، صحبت رو تفسیر کردن نیست، بحث تکیه گاه اثبات مدعای دینیه دیگه. یا آموزه دینی داری بعد شما اون آموزه دینی رو متکی به یک فلسفه بخوای چیکارش بکنی؟ ارزش بکنی دیگه، اثباتش بکنی به وسیله یک آموزه فلسفی. نه، این کارم نکن دیگه. التقاط و اختلاط هم نداشته باش دیگه. مثلا داری تفسیر بحث میکنی، یه بحث فلسفی بزنی وسطش، فلان بحث بکنی، این کارو نکن دیگه. شما الان تفسیر ملا صدر رو با المیزان اگر نگاه بکنی، این تفاوت توش وجود داره دیگه. مثلا علامه طباطبایی توی بحث‌های تفسیریش، تو کل تفسیر اگر بگردید، مثلا شاید دو مورد پیدا بکنید که در مقام بحث تفسیر حرف از کلمه برهان به اصطلاح فلسفی آورده باشه دیگه. مثلا همین جمله‌ای که علا ما یسوق الیه البرهان در مقام تفسیر الی ربها ناظره، ایشون اونجاها داره این آیه شریفه رو تفسیر میکنه، میگه علا ما یسوق الیه البرهان، این نظر نظر حسی نیست بلکه یک نظر قلبی است. شما تو کل المیزان بگردید شاید دو مورد پیدا بکنید که مرحوم علامه در مقام تفسیر از یک آموزه فلسفی استفاده کرده باشه دیگه. ها؟ این اصلا نبوده. اما هر جا ببینید، دلیل عقلی رو ایشون در مقام تفسیر قبول داره، دلیل عقلی که تعین اصطلاحی پیدا کرده رو قبول نداره. اینا تفکیک هم همین حرف میزنن دیگه. از این جهت مرحوم علامه طباطبایی در این بند با تفکیکی ها مشترکه دیگه. علامه طباطبایی میگه شما از عقل تعین یافته اصطلاحی نباید استفاده بکنید دیگه، از بدیهیات استفاده بکن، از عرفیات استفاده بکن، از همین استفاده بکن، ولی اصالت وجود، تشکیک در وجود مثلا فلان، اینایی که چیان یک تعین اصطلاحی پیدا کردند، از سطح تفاهم عرفی خارج شدن، تبدیل به عرف خاص شدن. عرف خاص رو وسط نکش. این حرف مرحوم علامه هم هست، ایشون اینا هم همین حرفو میزنن.
در نتیجه ممکنه مفاد، یعنی تلاش کنن که اون مفادی که برداشت میشه عقایده رو با اون مفاد مثلا عقل تعین یافته یکی کنن.
این میشه تحمیل. نه،
خود مرحوم علامه رو میگه. اون نتیجه که از تشکیل میگرفتن رو با ادبیات دینی
میه، مثلا با اصطلاحاتش بیانش نکرده. مرحوم علامه برای معلومات فلسفی طریقیت قائله. وقت طریقیت قائله معناش این است که آستانه تحمل علمی شما به اندازه‌ای میرسه که بتونی اون محتوا رو دریافتش بکنی یا استلزاماتش رو دریافت. اینو قبول داره مرحوم علامه. پس معلومات فلسفی رو طریق میدونه، این هست، ولی میگه وقتی داری تفسیر میکنی این گزاره‌های فلسفی تو جدا کن. تحت اونان بحثون فلسفی بیاد دیگه، که اینجور نباشه که حواست پرت بشه، اینو با هم دیگه قاطی بشن. حرف ملا صدر رو حرف قرآن به حساب بیاری، بعد به اسم حرف قرآن ارزش بکنی. این حرف حرفی که مثلا حرف ملا صدر است، این کار رو نکن. قشنگ تفسیر بحث بکن، بعد از اون بیا بحث فلسفی تو مطرح بکن، اینو از هم دیگه تفکیکشون بکن دیگه. پس مواجهه صحیح با فلسفه تفکیک و عدم انطباق، یعنی عدم تحمیل، عدم تعویل، عدم ابتناء، عدم ابتناء در صدق، در اثبات، عدم اختلاط و التقاط. اینا رو با هم دیگه قاطیشون نکن، از این کارها نکن. اینم یک جنبه‌ای که ایشون مطرح میکنه. پنج، عدم مقدمیت و طریقیت در فهم. اینو عنوان طریق فهم قرار نده. این الان نقطه مقابل حرف مرحوم علامه طباطبایی. علامه طباطبایی میگه چرا معلومات فلسفی آستانه فهم شما رو بالا میبره، طریق دریافت هستن. ما درباره این مسئله هم قبلا صحبت کردیم، یادتون باشه گفتیم که این مفاهیم و این مطالب آستانه تحمل علمی شما رو بالا میبرد برای دریافت. اینا طریق دریافت شما هستن. یه مثال هم زدیم، گفتیم مثلا شما میخوای به بچت بگی که مراحل رشد انسان 3 تاست. خب شما اگر بهش بگی مراحل رشد انسان 3 تاست، این باید مفهوم مراحل رو بفهمه، مفهوم رشد رو باید بفهمه، مفهوم 3 تا رو باید بفهمه. اگه اینا رو نفهمه که نمیتونی شما بهش بگی که. بنابراین شما میای چیکار میکنی؟ میای تو دوران اول چیز رشد فرزندت میای اون ذهنش را غنی میکنی از مفاهیم، غنیش میکنی از مفاهیم که بشه باش تعامل کرد، بشه باش حرف زد. میای چیکار میکنی؟ اول از مفاهیم حسی شروع میکنی، مثلا ماژیک، حالا ماژیک که نه، مثلا فرش، در، مثلا دیوار، کلید، این مفاهیم حسی. یه الان شیش چی شد؟ یه مرحله غنای ذهنی پیدا میکنید، بعد میرید مرحله بعد، مرحله مفاهیم انتزاعی. مفاهیم انتزاعی مثلا میگیم این الان این گله، این دی مثلا هفته قبل کوچیک بود الان بزرگ شد، مثلا دیگه مفهوم رشد کردن یواش یواش بهش یاد میدی. بعد از اینکه مفهوم رشد کردن یاد دادی، بعد میای مراحل رو بهش تفهیم میکنی. مثلا میگی اول اینجوری بود، بعد اینجوری شد، بعد اینجوری شد. من میخوام غذا درست بکنم، اول بعد این کار بکنم، بعد این کار بکنم، بعد این کار بکنم. تو لباس میخوای پوشی، اول اینو بپوش، بعد اینو بپوش، بعد اینو بپوش. ببینید شما بهش چی تفهیم میکنی؟ مفهوم مراحل. این وقتی که مفهوم مراحل رو دریافت کرد، رشد رو دریافت کرد، اینا رو وقتی که دریافت کرد، بعد شما میتونی بهش چیزهای دیگه رو تفهیم بکنی تازه. پس اصلا صحبت روی نیست که او یه چیزهایی رو باور داشته باشد، بر پای اون باورها شما یه چیزی بهش بگی. نه، او طریق تفهم داشته باشه که شما بتونی بهش تفهیم بکنی. اصلا میخوای بهش حرفی رو بفهمونی. صحبت روی نیست که او اصلا باور بکنه یا باور نکنه، میخوای بهش بفهمونی. حالا شما میخوای به فرض کنید آیه شریفه میخواد بگه که ما یک حقیقت وجود منبسط در همه عالم داریم که این ماهیات به منزله تعینات و اون حقیقت وجود منبسط هستن. خب اگه بخواد اینو بگه که شما باید تمام این عناصر مفهومی رو داشته باشی، رابطه مفاهیم رو دریافت کرده باشی، وقتی دریافت کردی بعد میتونه با تو صحبت بکنه، بگه مثلا اینجوری 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 هست. نداشته باشه که نمیتونه صحبت بکنه با شما. این ازش تعبیر میکنیم به مخاطب شدن. بعد میگیم انما یعرف القرآن من خطبه به، بعد میگیم من خطبه به درست مصداق اعلاشون اهل بیت علیهم السلام هستن، ولیکن انما یعرف القرآن من خطبه قاعده کلی است. انما یعرف القرآن من خطبه به، هر کسی که مخاطب اون سطح باشد میفهمد اون سطح را، اون کسی که اصلا مخاطب نباشد نمیفهمه اون سطح را. پس آیه شریفه صحبت میکنه، یه سطحش مخاطبش همین عوام الناس هستن، چون اتفاقا یه چیز دارن دیگه، یه دسته از مفاهیم رو دارن دیگه، چون دارن قرآن باشون صحبت میکنه. یه سطح دیگه اصلا اینا مخاطبش نیستن، یه کسای دیگه مخاطبش هستن، اونا که میزان دریافتش اومده بالا تازه مخاطب میشن. بهش میگه که ببینی خدای متعال مثلا اینجوری، خدای متعال چطور، شروع میکنه باهاشون صحبت کردن. خب پس عدم مقدمیت و طریقت در فهم، این همونی است که مرحوم علامه طباطبایی میگه باید باشد. این معارف طریق فهم هستند، نه مکمل شریعت مقدس، مکمل دین نیستند، طریقن برای دریافت اون معارف. این میگه شما مواجهه سعید با فلسفه این باشد دیگه، تفکیک و عدم انطباق باشد. حالا این چند تا رو ما از توی فرمایشات تفکیکی ها دریافت کردیم. دو، استفاده ابزاری در تبیین. این کار لازمی هست، باید انجام بدید. یعنی چه؟ یعنی شما برای اینکه بتونی معارف شریعت مقدس رو به مخاطبان تفهیم بکنید، ابی نداره از تشکیک وجود استفاده بکنی، از اصالت وجود استفاده بکنی، از وحدت وجود استفاده بکنی، زبان اصطلاح باشه. زبان اصطلاح ابی نداره. شما بهش مثلا فرض کنید ربطیت رو وقتی که به طرف مقابل تفهیم کردی، بعد وقت در قالب این مفاهیم میای معارف شریعت مقدس رو بهش تفهیم میکنی. زبانه، فقط زبان تفاهم علمی باشد دیگه، نه مبنا نباشد، بر اساس این مبنا فلان، نه، یه زبان تفاهم علمی باشد دیگه، درست؟ اینم یک مواجهه. احسنتم، این بسیار تلطیف کرده، اگرچه باز هم خود مرحوم آقای حکیمی بعضی از جاها یه تعبیراتی به کار برده که گاهی با این تعبیرات خیلی، یعنی انسجام خیلی شدیدی نداره. مثلا این تعبیر معروفش که پر کرده کتابهاشو، مرحوم آیت الله بروجردی فرمودن حتی از اصطلاحات فلسفی هم پرهیز بکنین، زیرا در چی؟ زیرا مانع فهم حقایق نفس الامریه می شود. همینجور هی جا به جایی مطلب رو ایشون تکرار کرده دیگه. خب البته ایشون غفلت کرد از این که این حقایق نفس الامریه اصطلاح فلسفی است دیگه، و خب چاره نداشت از جز این که این مطلب رو بخواد تفهیمش بکنند هی اینو برده، ولی اصلا غفلت کرده که بابا شما هی داری میگه حقایق نفس الامریه، خب نفس الامریه اصطلاح فلسفی است دیگه، شما با همین اصطلاح فلسفی هی داری میگی که از اصطلاحات فلسفی هم پرهیز بکنید، چون موجب میشه که حقایق نفس الامریه فهمیده نشوند. هی اینو تکرار کرده، گفته آقای بروجی این مطلب رو گفته دیگه. خب این یه خورده با این تعبیر سازگاری ندارد دیگه. استفاده ابزاری در تبیین باید باشه، و سه نقد مدام محتوای فلسفه به وسیله نقد کلی، مخصوصا به وسیله منابع وحیانی. ببینید بررسی نظریات برای ما خیلی مهمه، چون که این حرفایی که مثل فرض کنید آقای محمدرضا حکیمی میزنن، اینا عالمان رشد یافته در بستر معارف دینی ما هستن. از این جهت تأمل کردن توی حرفاشون میتونه برای ما خیلی عناصر خوب و درست رو به دست میاره دیگه. خذو من کل علم احسنه فان النحل یاکل من کل زهر ازینه فیتولد منه جوهران نفیسان احدهما فی شفان الناس والاخر یستزاء به. برای ما این حرفا حرفای مهمی هستن. پس راه صحیح مواجهه با منابع وحیانی استفاده از عقل عام و رشد عقلانی و وهمیان است. راه صحیح مواجهه با فلسفه هم تفکیک و عدم انطباق است، یعنی اینایی که گفتیم استفاده ابزاری از فلسفه برای تبیین است، و نقد مدام محتوای فلسفه مخصوصا به وسیله منابع وحیانی. این کار اگر انجام بدید شما یک مواجهه خوبی با فلسفه داشتید. پس فلسفه رو باید خوند، اما به عنوان یک صنعت. صنعت یعنی یک ابزار قشنگ برای شما خیلی صنعت خوبی است دیگه. چجور مثلا دیدی شعبده باز برات شعبده بازی میکنه، مشغولت میکنه؟ چجور مثلا فرض کنید یه بنایی با این فوت و فنهای بنایش برات مثلا یک خونه درست میکنه، ولی بنا که برات مصالح تولید که نمیکنه، مصالح براش میارن، بنا فقط فوت و فنشو بلده. اینجور نیست که بخواد به تو محتوا بده که. فیلسوف همینه، این فیلسوف اینه، فیلسوف مثل بناست، فیلسوف مثل شعبده بازه، فیلسوف اینجوریه دیگه، فیلسوف مثل تردسته. فیلسوف قشنگ برات چیکار میکنه؟ یه حسالت وجود این ور میزنه، یه تشکیک وجود اون ور میزنه، یه اصطلاح حرکت تشکیکی و فلان این حرفا برات میزنه، قالب میکنه، حواست نیست از کجا خوردی. این مثلا اینجوری. خب فلسفه از این جهت قابل استفاده است به اعتقاد. یعنی اصلاحش بکنید دیگه. ایشون تاکید شدید داره باطل های زیادی توش هست، قطعا حرفای باطل زیاد توش هست، بنابراین باید اجتهادی خونده بشه، خصوصا اجتهاد به وسیله منابع وحیانی. شما به کمک منابع وحیانی بیا معارف فلسفه رو چیکار بکن، مدام اصلاحش بکن و تغییرش بده دیگه. درست شد؟ این آره دیگه، فلسفه خوندن رو ایشون ضروری میدونه دیگه، فلسفه خوندن ضرورت دارد برای رد کردنش، لذا اینا فلسفه رو از دو جهت ضروری میدونن دیگه، یکی استفاده ابزاری و یکی هم رد کردن دیگه. بخونید که رد بکنید دیگه. بعضیشون صراحتا اینجور میگن دیگه، مثلا مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی ایشون میگه دیگه، میگه ما اینها رو میخونیم برای اینکه رد بکنیم، یه کسی نگه شما همینجوری دارید بی علم دارید رد میکنید، ما میدونیم شما دارید چی میگید، در این حال میدونیم که شما حرفاتون حرفای باطلی هستن دیگه. مواجهه صحیح با فلسفه اینه دیگه. قاعدتا آقای ایشون، آقای محمدرضا حکیمی، فقط تمرکز کرد روی فلسفه، ولی مرحوم میرزا مهدی ایشون هم رو کل علوم بشری صحبت میکنه، هم مواجهش این نیست. مواجهش این است که علوم بشری فسادزا هستن، مثلا فساد میارن برای بشر، مثلا وحی اومده است که این علوم بشری رو برداره. هیچی بین علوم بشری و علوم وحیانی هیچ اشتراکی وجود ندارد، هیچ اشتراکی وجود ندارد. مثلا تعبیرات برای میرزا مهدی اصفهانی هستن دیگه. خب این یه خورده تلطیف بیشتری داره، ولی عرض کردم بعضیشون خیلی تند صحبت میکنن، کلا علوم مشرق باید کنار گذاشت، بیمار میکند ذهن تو را. از این جهت باید خونده بشن علوم بشری ها، ولی برای رد کردن دیگه، بخونید که به وسیله منابع وحیانی چیکار بکنید ردشون بکنید دیگه. ادعاشون این است که ما اصول رو قبول داریم و چیز داریم دیگه. خب خوندن اینها رو ممکنه لازم بدونن دیگه، ولی برای رد کردن دیگه. اینا گفتن نه دیگه، میگه همش عرف دیگه، اصلا نباشد که اصلا ما عرف خاص رو باید کنار بگذاریم. زبان علمیشون در تفاهم زبان علمه، یعنی اصالت وجود، تشکیک، فلان حرفا هست مثلا، ولیکن اون زبانی که قبولش دارن زبان تولید شده از وحیه. مثلا شما الحیات آقای چیز رو نگاه بکنید، محمد رضا حکیم رو نگاه بکنید، در اون مباحثی که مجلداتی که در بحث اقتصادی صحبت کرده، خودش اصطلاح تولید کرده. یکی از علل عدم توجه الحیات در این مباحث اقتصادی دقیقا همینه. من داشتم مطالعهش میکردم، هرچی میخوندم مثلا نیفهم چی داره میگه، هی میخوندیم مثلا نیفهم. بعد بردم پیش یکی از این آقای رجایی، که آقای رجایی در زمینه اقتصاد در قرآن کتاب مختلف نوشته، آیات اقتصادی نوشته، کتاب‌های زیادی نوشته دیگه. بعد رفتم پیشش گفتم ببخشید الان اینشون اینجوری مثلا این عناوینی که ایشون زده دقیقاً معناش چیه؟ ایشون گفت که خب آقای محمدرضا حکیمی چون مطلع نبوده به مباحث اقتصادی، تعبیرشون این بود دیگه، مطلع نبوده است و اصطلاحات رو نمیدونسته، از این اصطلاحاتی استفاده کرده که موجب استبعاد ذهن و دست و موجب غرابت، غریب شدن و مثلا فلان این حرفا شده است دیگه. پس چی؟ از اصطلاحات اقتصادی تا اونجایی که توی تفاهم باشه استفاده میکنیم، که بتونیم به طرف بگیم آقا ببین این اصطلاحی که من جعل کردم همون اصطلاحی است که شما داری جون سنگ. اما اون چیزی که درسته این است که ما اصطلاحاتمون هم تولید شده از چی باشه؟ از منابع وحیانی باشد دیگه. اصطلاح از اینجا تولید بکنیم، استدلال از همینجا بگیریم، ساختار از همینجا بگیریم، بافت ذهنیمون رو از همونجا درست بکنیم، کلا ببینید اینجوری بشه، وحی بنیاد بشه دیگه. اینا روی این نکات تاکید میکنن و عرض کردم اینا عالمان تربیت شده در تمدن اسلامی هستن و توی حرفاشون عناصر صحیح و قابل توجه زیاد هست که ما گاهی از اون غفلت داریم. ببین آقای محمد رضا حکیمی میگه این وقتی فکر بیمار شد حرف سالم میدی تو این فکره، از اون طرف خراب در میاد، کلا اینجون اینجوری خرابه دیگه. مثلا شما یه ماشین حساب داری خراب شد، میدونی 2 تا میزه 6 تا، کلا اینجوری دیگه خرابه دیگه، 3 تا 25 تا مثلا تو ما کلا خب ماشین حسابش خرابه دیگه، حالا تو ماشین حسابت خراب میشه دیگه، وقتی خراب شد این قشنگ روایت میاد تو این ذهنت، خراب میره بیرون، میاد تو ذهنت خراب میره بیرون. خب پس چیکارش کن؟ این درست کن دیگه، اینو اول اصطلاحاتت، مفاهیمت، ساختارت، ذهنیاتت، ترابطات فلان همه اینا رو از وحی بگیر، قشنگ ذهنت میشه ذهن سالم. بعد خود واقعیت هم که دریافت میکنی واقعیت سالم، روایتی که دریافت میکنی سالم، همسان این حرفا هست دیگه. درست شد؟ خب این حرفا، اینا حرفایی هستن که بخشی از اونها، طیفی از اونها، رویکردهایی از اونها کاملا قابل دفاع و قابل پذیرش هست دیگه، به طوری که یه طیفی از این حرفا تو حرفای ملا صدرا هم هست. یعنی شما نگاه بکنید ببینید یه بخشی از این حرفا تو حرفای ملا صدرا هست، حالا تو حرفای فیض که دیگه خیلی شدیدتر، چون فیض گرایشات اخباریش ظهور بیشتری داشته است دیگه، ولی حرفا تو حرفای ملا صدرا هم هست دیگه. همین اینا هم مثلا هست دیگه، اینا وحی بنیادن دیگه، وحی بنیاد که هستن میگن اصطلاح حد بشری. تو دایره تفکیک ممکنه ممکنه آره، ولی اصولی های مرسوم ما، سنتی ما، معاصر ما تو این دسته قرار نمیگیرن، برعکسن. اصولی های ما خیلی اقلاین ها، یعنی خیلی اقلاین. چی میگن؟ میگن ببین ما یه عرف عام داریم، یه عرف خاص داریم، وضع قرارداد است برای تفاهم. شما اگر بخوای با عرف عام صحبت بکنی باید بر اساس قراردادشون صحبت کنی، اگر بخوای با عرف خاص صحبت بکنی باید بر اساس چی؟ قراردادشون صحبت بکنی. قرارداد معتبر است، قرارداد ضرورت دارد. شما وقتی میخوای حرفای فلاسفه رو معنا بکنی باید در شورش به اصطلاحات خودشون باید صحبت بکنی، میخوای بفهمی باید در شورش اصطلاحات خودشون باید بفهمی. خب حالا ما واژه های قرآن رو بر چی حمل بکنیم؟ میگیم با واژه ها رو بر همون معنای عرفی حمل میکنیم چون مخاطبشون به عرف بوده است، الا مخرجه به دلیل. ببین اصلا اصولی ها هیچ نوع تسلبی ندارن که میگن نه آقا یه وقت بر اساس اصطلاحات فلسفی حملش نکن یا نه، میگه اصل اول این است که بر اساس همون عرف عام معناش میکنیم چون تخاطب به عرف عام بوده است دیگه. ولیکن اگر یه جایی دلیل داشتیم که دیگه ما نمیتونیم بگیم نه شما بر اساس اصطلاح فلسفی حملش نکن. مثلا اگر یه وقت در زمان معصوم علیه السلام ما یه اصطلاح داشتیم به نام اصول ازلیه در نزد فلاسفه یه معنای متداولی داشته، وقتی حذفمون لم یخلق الاشیاء من اصول لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه، اینجاها اینجوری نیست که شما بگید کلمه اصل در لغت یعنی پایه، ازلی یعنی فلان، ما بر اساس معنای عرفی اصول ازلی معناش رو میگیم. نه آقا ببینید اصول ازلیه اگر اصطلاح خاصی بوده اون موقع شما باید این رو حملش کنید بر همون اصطلاح خاصش دیگه، نه بر اون مثلا معنای لغوی. دقت میکنید؟ لذا من همیشه گفتم اصولی های ما اتقان حرفاشون از تمام صنف ها وقتی که نگاه میکنید اتقان حرفاشون بالاتره. ممکنه یه چیز رو وارد نشده باشن، بحث نکرده باشن، لوازمش آشکار نکرده باشن، ولی قشنگ برات خط کشی میکنه، برات اعتبار محور حرکت میکنه، میگه ببین این اقان 20 کیلو ارزش داره، 20 کیلو بهش ارزش بیشتر نمیدیم دیگه، این همین، ولی 20 کیلو بهش ارزش میدیم ها. این وقت اصلا نگید که نه 20 کیلو هم بهش ارزش نده، نه این 20 کیلو ارزش داره بهش 20 کیلو ارزش میدیم، به اندازه 20 کیلو ارزش هم براش ارزش قائل هستیم، تو فرندستان ما دخالتش میدیم به اندازه 20 کیلو دیگه، بیشتر نیست دیگه. یعنی که 100 کیلو هست، خب 100 کیلو ما بهش ارزش میدیم دیگه، کمتر از 100 کیلو ما بهش ارزش نمیدیم، اینجوری نیست ما خواهم ارزش بیام پایین دیگه، نه همون اندازه‌ای که هست ما بر اساسش هستیم دیگه. برابر این من همیشه عرض کردم که ما از حرفای اصولیمون در تئوری پردازی های جدید باید خیلی خوب استفاده بکنیم دیگه، چون اینها به شدت تو این مسئله انسان‌های ضابطه مندی هستن. خب پس این تا اینجاها راه مواجهه ماست که تو حرفاشون هست. البته عرض کردم حرفای تندتری هم از بعضیشون هست، مثل اینکه کلن باید نفیش کرد، ولی همون حرفای تند هم با این سازگاری دارد دیگه. یعنی مثلا فرض کنید مرحوم میرزا مهدی اینجور نیست که بگه نباید نقد کرد، اون میگه باید نقد کرد مدام، یا نمیگه نباید به عنوان ابزار تفاهم استفاده کرد دیگه، چون خودش مدام از اصطلاحات منطقی استفاده میکنه دیگه، واژه قیاس فلان این حرفا استفاده میکنه برای تفاهم، نه اینکه خودش بگه من اینا رو قبول دارم، نه به عنوان تفاهم استفاده میکنه دیگه. خب این ازش تعبیر میکنیم به عقلانیت چی؟ وحی بنیاد. سابقه تاریخی حتما دارن بالاخره. مثلا یه مبنای مجموع اینها خب حداقل در بین اخباری ها سابقه دارد دیگه، یعنی اینا مثلا اخباری ها نماد همین حرفا هستن دیگه، ولی در بین دیگران هم یه ریشه هایی یه بخشی از این حرفاشون هست. مثلا فرض کنیم ملا صدرا میگه ما باید فلسفمون از مشکاتون نبوت بگیریم. ببین این الان رفت توی دستگاه عقلانیت وحی بنیاد، این رفت اونجاها، ولی به شدت معتقد است که معلومات بشری که ارسطو افلاطون اینها به دستش آوردن طریقیت دارن به سوی دریافت منابع وحیانی ما. پس ما عقلانیت وحی بنیاد باید داشته باشیم ها، ولیکن این طریقیت را نباید نادیده بگیریم. اگر این طریقیت را نادیده گرفتی به عقلانیت وحی بنیاد نمیرسی. پس طریقیت دارد در کشف مناشئ ظهور، طریقیت دارد در فهم محتوا. در عین حال شما باید عقلانیت وحی بنیاد داشته باشید دیگه. وحی و محورت قرار میدی، بر اساس محوریت عقل وحی میری بالا. اما وقتی میخوای بری بالا حتما باید از این طرقی که تو رو به تفهم میرسن باید استفاده بکنی دیگه. یه سوالی از امام حضرت امیر سوال کرد که من چطور صفات الهی رو بشناسم. حضرت چی فرمود؟ فرمود فعلم ایها السائل فما دلک القرآن من صفته فأتم به و ما وستد به نور هدایته و ما کلفک الشیطان علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی والأئمة الهدى اثره فکل علمه الی الله فإن ذلک منتهی حق الله علیک. این الان این تعبیر کاملا داره عقلانیت وحی بنیاد انحصاری رو داره میرسونه ها. یعنی میگه ببین شما منحصراً مسائل رو انتخاب بکن که در گزارهای وحیانی یه تأکید و یعنی دستوری نسبت بهش داشته باشی، بهت گفته باشه به اینا بپرداز، یا یه اثری داشته باشه که تو امتدادش بدی، بگه علینا القول اصول و علیکم به تفریع، اینجوری حرکت بکن. ولی این که بخوای همینجوری بگی یه مسئله‌ای در بین اندیشمندان مطرح هست و اون فلان مسئله است، خب به من چه ربطی دارد که در بین اندیشمندان مطرح هست؟ این مسئله رو باید پاسخ گفت. خب تو چرا پاسخش برای چی اخو پاسخ بدی که بذار همینجوری بمونه؟ خب شبهه هست، خب شبهه باشه دیگه، اشکال وارد است، خب اشکال وارد باشه دیگه، موجب میشود که دیگه این اعراض جوهر بشن، جوهر عرض بشن. میگه خب بشن دیگه، حالا چی مثلا میشه؟ بله یه وقت هست جوهر عرض بشه، عرض جوهر بشه، یکی از مقدمات باور خدا باوری مشکل پیدا میکنه، اینجا بهش بپرداز. چرا؟ چون به دلالت استلزامی و سیاقی و اشاری حرفا امرش از طرف شارع مقدس اومده به تو، اما نیست که دیگه چه کارش تو داری که بخوای بهش بپردازی. بنابراین این عقلانیت وحی بنیاد ریشه هاش در بین نظریه پردازان فلاسفه صدرایی ها. قبل از صدرا کم رنگ این مسئله عقلانیت وحیانی، ولی در بین صدرایی ها به این طرف به شدت این مسئله عقلانیت وحیانی مورد توجه هست. در فضای روایی ما هم هست دیگه، این فرمود یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله لیعقلوا عن الله. طریحی در مجمع البحرین میگه که عقل عنه، یعنی عقلانیتت از اینجا نشأت گرفته باشد، یعنی عقلانیتت از کتاب و سنت نشأت گرفته باشد، میشه چی؟ عقل عن الله دیگه، این منشأش از اینجاها باشد، میشه یک عقلانیت وحیانی. عین العقول المستصبحه و مصابيح الهدى. پس معلومه شما دو دست عقول داریم، یا عقولی داریم که مستصبح و مصابيح الهدى، یا عقولی داریم که مستصبح و مصابيح الهدى نیستن. اینایی که نیستن از کلا دریافتشون مشکل داره، دریافتشون مشکل داره، نه اینکه حجیت ندارن، نه غفلت میکنن در استنتاج، و چون به محققین و معلمان بشریت مراجعه نکردن اشتباهاتشون تقصیریه، اشتباهاتشون قصوری نیست. تو مثلا همطور منقطع از وحی بخوای حرف بزنی، ما نمیخوایم بگیم عقل حجیت ندارد، نه، میگیم یکی از مقدمات لازم را بهش نپرداخته، یکی از مقدمات این است که به معلمان مراجعه بکنیم اینه حرف حسابشون چیه. بله مراجعه بکنه وقتی که دید هر چی که فهمید بعد بر اساس رفتار بکنه، این میشه یه عقلانیت صحیح. درست شد؟ پس این عقلانیت وحی بنیاد یکی از حرفایی است که فل جمله مورد پذیرش طیفی از عالمان دینی، من جمله فلسفه مشهور ما که الان فلسفه صدرایی هست، مورد پذیرش فلسفه صدرایی هست، با همون دو تفاوت. دو تفاوت یعنی معتقد هستن که یک، یعنی با همون دو تا کار کرد دیگه، معتقد هستن که این معلومات بشری، معلومات بشری طریق به سوی کشف مناشئ هستند، دو، معلومات بشری طریق به سوی فهم محتواها هستند. شما اینا رو داشته باش، موجب میشه که شما دقیقاً بفهمید که منابع وحیانی چی میخواستن بگن. لذا اینا معتقد به تعاضد هستن دیگه. مثلا ملا صدرا معتقد است که حتما باید اینا نسبت به هم دیگه تعاضد داشته باشن. خب اما اون استدلال اول، یعنی دلیل اولشون که مستغنی و مکتفی به ذات، مدعای اینها این است: یک، منابع وحیانی استقلال تام نسبت به جمیع مکاتب و مفاهیم بشری دارند. استقلال تام دارند دیگه. یعنی چه؟ یعنی فهم منابع وحیانی شما. نه نیاز هست که شما حرفایی که کانت گفته، دکارت گفته، اسپینوزا گفته، ملا صدرا گفته، ابو علی سینا گفته، ارسطو گفته، فلان گفته، هر حرفی که بشر ساخته باشد از اونا بخواید استفاده بکنید، نه هیچ احتیاجی نیست. مفاهیمی که عرف خاص باشد، مثل اصحاب صناعات، متخصصین فلان، نه اینا هیچ کدوم نیازی نیست، هیچ کدوم مستغنی. طریق فقط معلمان، تنها معلمان و معصومانند. یامین نه ارسطو نه فلان، هیچ کسی، خود معصومان برای شما توضیح دادم. سه، روش خاصی دارد، نه روش قیاسی برهانی. مثلا روش قیاسی برهانی نیست، خودش برای خودش یه سبک داره، برای خودش سبک داره، برای خودش. تو اگه میخوای بفهمی باید از همون سبکی که خودش گفته استفاده بکنی، نمیای از سبک فلسفی استفاده کنی در فهم این حرفا، بعد گرفتار التقاط و تشویش و این حرفا بشی دیگه. چهار، منابع وحیانی، وحیانی و تبیین و عقلانی و تصدیقن. عقل فقط تصدیق کننده است، کاری دیگه نمی کنه برای تو. عقل اظهار نظر نمی کند، عقل به شما سرمایه نمیده، به شما بخواد گزاره بده، به شما این کار نمی کنه. میشنوه میگه درسته، همین. این که بخواد شما بگید که این عقل بیاد چیکار بکنه، بیاد برای شما نظام مفهومی ارائه کنه، بعد حرفای وحیانی بزنه اون نظام مفهومی به شما، کارو نمیکنه که. یعنی این کارو بکنه خراب کرده منابع وحیانی رو. میتونه عقل این کارو میکنه، فلاسفه هم همین کارو کردن، ولی خب شریعت مقدس رو بیچاره کردن. روش فهم نیاره، روش تبیین. نه منظورش روش فهم نه، روش تبیین. مثلا خودش برای خودش اینجوری تبیین کرده دیگه، نیازی نیست تو بیای شکل اول قیاس و قیاس استثنایی و قیاس اقترن اینا رو بریز دور، برو بین خودش اینجوری استفاده کرده دیگه. ببینید این الان مناقشه است که امثال مرحوم علامه طباطبایی و طیف حکما گرفتن دیگه، گفتن آقا این همون عقل فطریه دیگه. اونا میگن نه، این عقل فطری نیست. عقل فطری مثلا با بیشتر با عینگرایی حرکت میکنه، با تجربه گرایی حرکت میکنه، با حس گرایی حرکت میکنه، نه با قیاس. نه قیاس یه روشی است که شما درست کردید دیگه، بلا بشر اونا هستن دیگه. حرفشون البته میتونه خیلی بدی و بطلان باشد. این که پره دیگه، اصلا شما نگاه بکنی نفذت ها ما تا حالا خیلی هم گفتیم دیگه، من تفهمه فهمه، من فهمه علم غور العلم، من علم غور العلم صدر عن شرع الحکم. الان این شکل اول قیاس است دیگه. الا ما شاء الله تتالی حدود وسطا ما داریم. اصلا یکی از مناقشاتی که ما نسبت به این جریان داریم همین است که شما فلاسفه صدرایی میبینید برات قشنگ فرت و فرت بعد مثال میزنه دیگه، میگه این اسم الله سعد تو مفاتیح الغیبش یه رساله داره که اون رسالهش رو از غزالی گرفته، ولی قشنگ یه رساله داره بعد از اول تا آخر میگه آقا این موازین منطقی که الان شما دارید میبینید، این موازین همون موازین هستن که در قرآن مطرح شده. بعد مثال میزنه، یکی یکی همه مثال ها رو بعد میزنه، قیاس اقتنا شکل اول، دوم، سوم، استثنایی، همه اینا رو بعد مثال میزنه دیگه. اونجاها مثلا خب ما گاهی از مواقع تعجب میکنیم، میگیم آخه این نمیشه، این همه من کثر کلامو کثر غلطو و من کثر غلطو چی؟ قل حیاءو و من قل حیاءو مات قلبو و من مات قلبو دخل النار. الان این حضرت اینو گفت که چی بگه؟ چرا؟ چون میری جهنم. این میخواست بگه دیگه حضرت دیگه. اینه بهش میگیم تتالی حود وستا دیگه. اینه تتالی حود وستا دیگه. حضرت اینو میخواست بگه، میخواست بگه زیاد حرف نزد میری جهنم. چیجی گفته؟ از من کتر کلامو کسر غلطو. من کسر غلطو قل حیاءو. من قل حیاءو مات قلبو. من مات قلبو دخل جهنم. الان شما نگاه بکنین اینقدر از این فضاها تو روایات ما هست، اینقدر روایات ما پر است از این تعبیرات که من فقط تعجب میکنم از این که خب بالاخره ایشون اینا خب کار کردن، اینجوری که نبوده که اصلا توی روایات کار نکردن، که الحیات نوشته مثلا برخورد نکرده با اینها. همش همینا کم هم نیستن ها، میگم مثلا پر من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. علی شکل اول قیاس است دیگه، قیاس اقترانی شرطیت این است دیگه. الان پر هستن، شما میگم نگاه بکنید همینجور، شما اگر لیست بکنید هم ساختارها، هم تتالی حدود وسطا، هم اعتماد به حد وسط در اثبات مدعا، اینقدر اینا هست که آدم مثلا تعجب میکنه که یک کسی بخواد احتمال بده زبان تبینی آیات و روایت غیر از این تبینی زبان تبینی منطقی باشد. خب پس
فرمود که برای تفهیم که استفاده میکنن از این قیاس میگه، درسته؟ فرمود همینه که الان مسایه حکیم اینا برای تفهیم این علوم یا این معارف دیگران میگن استفاده میکنن.
خب میگن چون زبان مخاطب زبان فلسفی، ایشون فلسفه ملا صدر رو قبول داره، وقتی قبول داره مجبوری در قالب فلسفه ملا صدر باش حرف بزنی، ولی قرآن
از باب مجبوری، از باب اینکه واقعا یه روشیه برای ارائه معارف،
نه صحبت کردن با مخاطب روش و قلایش این است که اگر او در چارچوب اصطلاحی صحبت میکنه برای اینکه بتونی بفهمونیش با همون اصطلاح صحبت کنی. مثلا فرض کنیم امام حسین علیه السلام وقتی که رسید به نهر آب، کوفیان وقتی که اومدن، جمله معروف است دیگه، وقتی که حضرت فرمود که این اسب تو بیار که آب بهش بدم، او به ادبیات به زبان چیز عربستانی نفهمید، حضرت لهجهش رو لهجه کوفی کرد، اون طرف متوجه شد دیگه، این عقلای دیگه. ولی قرآن اینجوری صحبت نکرده. چرا؟ چون مخاطبش عام بودن، مخاطبش فلاسفه نبودن که، مخاطبش عام بودن دیگه. پس قرآن از چی؟ از روش فطرت استفاده کرده. ما از روش فلسفی استفاده میکنیم در تخاطب با اونایی که فیلسوف هستن ها، چون عقلای این است که اینجوری رفتار میکنه. ولی قرآن استفاده نکرده چون مخاطبش عام بودن. برابر این برای خودش یه روش دارد و روشش هم روش قیاسی نیست دیگه. عقل تصدیق کننده، پنج. عقل تصدیق کننده کجا گذاشتمش؟ عقل تصدیق کننده، عقل عام عرفیست، نه عقل صنایعی. عقل صنایعی یعنی عقل اصطلاحی و فلانی حرفا، این نیست دیگه. خب ما باید این مکتب میگه که مستغنی است دیگه، پس عقلانیت وحد بنیاد میگفت که ما در فهم و تفسیر نباید از معلومات فلسفی استفاده بکنیم چون مستغنی است. یعنی خودش یه روش خاصی داره، مفاهیمش هم عقل عامه، معلماش هم فقط معصومین هستن، برای منابع وحیانی استقلال تام نسبت به جمعی مکاتب و مفاهیم بشری دارد دیگه. نه قبول داره، قبول داره که معارف ما مراتب داره، ولیکن شریعت مقدس خودش پله پله ما رو میبره بالا تا اون بالاترین مرتبه. همینه، به خاطر همین است که اسمش گذاشته عقلانیت وحی بنیاد. پس شما میگید که عمیق‌ترین معارفی که عوام الناس اونها را درک نمی کنن در آیات و روایات هست. اونا میگه هست، ما نمیگیم نیست. ولی از بیرون شما نباید بیای اینجاها. شما همینجا برو با همین فهم عوام الناس برو، میبرتت به بالاترین مرتبه.
در مجموع باید عقل عام اونو تصدیق کنه، نه مورد به مورد، چون اون معارف خیلی مثلا دقیق رو دیگه عقل عام تصدیق
کنه. نه دیگه، اونا قائل به عقل،
یعنی به نحو مجموعی باید عقل عام تصدیق کنه، ولی مورد به مورد نه به اختلال، یعنی هر دلیل عقل عام تصدیق کنه، خب این با مراتب داشتن معارف
جمع میشه. آره دیگه، اینا قائل به عقل دفاعنی هن دیگه. عقل دفاعنی یعنی چی؟ یعنی ما معتقد به جعل اصطلاح هستیم، نمیگیم جعل اصطلاح نکنید. معتقد به روابط هستیم، نمیگیم اینا روابط تحلیلی که از سطح فهم عرف بالاتر هست نداریم. قرآن اینها رو نگفته نمیگیم، نه میگیم گفته، اینا همه قائل هستیم دیگه. ولی با عقل ثنایی مواجهه نداشته باشه. همین عقل عرفی وارد شو، قشنگ خود شریعت مقدس پله پله تو رو میبره بالا تا بالاترین مرتبه و عمیق‌ترین معارفی که ارسطو هم نمیفهمه، افلاطون هم نمیفهمه، هیچ کس نمیفهمه، هیچ بشر عادی نمیفهمه. حل قرار از این که مثلا یعنی میگه با عقل ثنایی نرو جلو، نمیگیم با عقل پیچیده نرو، با عقل ثنایی یعنی با اصطلاح و جعل فلانی حرفا نرو. همینجوری که
معیار عقل عام تو تصدیق اون نمیتونه
این تا اینجا باشه. من برای اینکه انشاءالله بتونیم تا پایان سال این بحث رو تبیین بکنیم، انشاءالله خدا امتحان مقدر بکنه تمامش بکنیم، یه مبنای بسیار مهم است دیگه. معلومات تخصصی در فرایند استنباط معارف تخصصی از منابع وحیانی چه تأثیری دارن؟ این من انشاءالله توفیق بشه یه بقیه مطالب رو من توی فایل ضبط میکنم براتون میفرستم، شما حتما گوشش بدین این فایل رو انشاءالله، که ما جلسه بعد اگه مثلا یه نکاتی به نظرتون رسید، جنبنده به نظرتون رسید، مطرحش بکنیم که بتونیم بریم جلوتر انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه خب اینا چون گرایشات اخباری دارن، اخباری ها معمولا خیلی به سند